بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در بحث حد یائسه مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که از مجموع ادله استفاده میشه که باید تفصیل قائل شد بین قرشیه و غیر قرشیه و همون فتوای مشهور رو باید پذیرفت. حالا من در بحث‌های گذشته در مورد کلام مرحوم آقای خویی و فتوای خویی یه مقداری با تردید و تأمل صحبت می‌کردم. یه علت اصلیش این هست که مرحوم آقای خویی فتواهای مختلفی تو این مسئله داشتن و حداقل سه فتوا یا شاید بیش از سه فتوا بشه به ایشون نسبت داد در گذر زمان. آقای خویی ابتدا تو حاشیه قدیمی که بر عروه زدند عبارت عروه این هست: الیأسو به بلوغ 60 سنه فی القرشیه و 50 فی غیرها. آقای خویی دارن قوله 60 سنه فی القرشیه فیه اشکالون و الاهوتو لها الجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضه فیما بین الحدین. یعنی محط اشکال و احتیاط در قرشیه است، در غیر قرشیه به 60 سال فتوا میدن، ولی در قرشیه معذرت میخوام به 50 فتوا میدن، در قرشیه تردید کردن. خب این فتوای اولیش. فتوای دوم ایشون فتوای هست، یعنی عبارت دوم ایشون عبارت
دم از حاشیه.
بله، این حاشیه در مطبعت النجف 375 قمری تعلیقۃ العروة الوثقی آمده، تو عروه پنج حاشیه هم صفحه 99 این رو هم نقل
حکم دم استفاده میشه.
نه حالا اونا آی خویی فرق بین اینا نمیذارن، حالا تو بحث عده هیچ صحبت نکنه، گفتن همون یائسه پیداست، ارجاع دادن به همون یائسه ای که در بحث طهارت هست. خب این عبارت اول. عبارت دوم، حالا من اول عبارت ها رو میخونم و بعد اینکه هر یک از اینها وجهش چیه رو عرض میکنم. عبارت دوم عبارتی هست که در تنقید در شرح عروة الوثقی تو استدلال ایشون آمده، دقیقا برعکس موضع احتیاط رو غیر قرشیه قرار دادند در مورد غیر عرض کنم در مورد قرشیه فتوای به 60 دادن، در مورد غیر قرشیه محل احتیاط قرار دادن. این عبارت موضوع است، استدلالش هم دارن که بعد هم عبارت هم استدلالشو میخونم. اینم عبارت دوم. عبارت سوم این که به طور کلی احتیاط کردن، که این عبارت اخیر ایشونه که در اون عبارت عرض کنم، اون عبارت اول ایشون در چاپهای قدیم منهاج الصالحین هم به همون شکله، از چاپ منهاج الصالحین چاپ 20 که دارال ازوا هست، یتحقق الیأس به بلوغ 50 سنه فی غیر القرشیه و الاهوتو فی القرشیه الجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضه بعد بلوغها 50 و قبل بلوغها 60 اذا کانت دمو به صفات الهیف او انها رعت و ایام عادته ها. این عبارتی است که در ارز کنم خدمت شما چاپ‌های قدیم منهاج الصالحینه، چاپ 20. ولی بعداً هم حاشیه اوروه ایشون تغییر کرده، هم منهاج الصالحین ایشون تغییر کرده. ظاهراً اون تغییر نهایی که هست به طور کلی قائل به احتیاط شدن. اون وجه دومیش هم اون مطلبی بود که عرض کردم. سومیش هم عبارتی هست که عبارت نهایی ایشون، ایشون در حاشیه نهایی ایشون که در موسوعه آیخویی جلد 7 صفحه 67 وارد شده، ایشون میگن در ذیل عبارت اوروه داره فیما ذکره اشکالون و الاهوتو للقرشیه و غیرها الجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضه فیما بین الحدین. به طور کلی احتیاط تو چیز هم منهاج الصالحین هم چاپ 28 که 1410 مدینة العلم چاپ کرده، اونم عبارت اینه: یتحقق الیأس به بلوغ 50 سنه فی غیر القرشیه علی المشهور، علی المشهور اضافه کردن، ولکن الاحوت فی القرشیه و غیرها الجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضه تا آخر اون عبارت که خوندم، که این جلد 1 صفحه 56. خب این سه تا دیدگاه از آقای خویی، دیدگاه این که احتیاط در قرشیه، احتیاط در غیر قرشیه، کلن احتیاط. رساله های فارسی آقای خویی و همچنین آقای تبریزی عبارتشون یه مقدار متفاوته، ممکنه یک دیدگاه دیگه استفاده بشه. ظاهر عبارت های رساله فارسی فتوای به احتیاطه، نه احتیاط در فتوا. فتوای به احتیاط هست و متفاوته. اینم فرض کنید مواردی که یک علم اجمالی وجود داره، من نمیدانم این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه، اینجا باید از هر دو اجتناب کرد. فتوای به احتیاط هست نه احتیاط در فتوا. لحن عبارت رساله ایشون فتوای به احتیاط هست، اونم باز متفاوته. قدیم ها در قرشیه احتیاط میکردن، در رساله های اخیر ایشون به طور کلی احتیاط کلی شده. مرحوم آقای تبریزی هم طبق این نظر اخیر ایشون هست. خیلی عبارت رساله های تبریزی رو ببینید خیلی مندمجه، خیلی، چون ابتدا اون عبارت قبلی آقای خویی رو درج کردن، بعد خواستن عبارت درست کنن، عبارت خیلی مندمج شد، اصلا فهم عبارت رو با دشواری مواجه کرده. حالا در واقع به یه معنا یه 4-5 تا نظر شاید بشه به آقای خویی نسبت داد. حالا من ابتدا این سه نظری که توی چیزهای عبارت‌های عربی ایشون وارد شده رو یکی یکی وجهش رو عرض بکنم. اون مطلب قدیمی که ایشون در غیر قرشیه فتوا می‌دادن، در قرشیه احتیاط می‌کردن، وجهش اینه که مرحوم آقای خویی قدیم‌ها در طریق شیخ طوسی و علی ابن حسن ابن فضال اشکال می‌کردن. بنابراین روایت عبدالرحمن ابن حجاج که 60 داشت، که این آقایون اون رو مربوط به علی ابن حسن فضال میدانند، روایت 60 رو میگفتن ما 60 یه سری مرسلات هست، اون روایت هم که آقایون موثقه میدونن ایشون موثقه نمیدونست و اشکال میکرد. وقتی اشکال میکرد 50 ما دلیل داریم، ولی در 50 در مورد قرشیه چون مشهور فتوا ندادند، آقای خویی در جاهایی که مشهور فتوا نمیدهند احتیاط میکنند. دعوه ایشون اینجور بود که فتوای برخلاف مشهور نمیداد، احتیاط میکرد. و من هنای از هر که با سبک آقای خویی باید احتیاط در فتوا باشه، نه فتوایی به احتیاط. آقای خویی در اینجور موارد فتوایی به احتیاط نمیده، بلکه احتیاط در فتوا میکنه. خب این عرض کنم خدمت شما بچه اون فتوای اول
توی
خمسین کدوم روایت رو پذیرفتن؟ خمسین عبدالرحمن حجاجی که هست، عبدالرحمن حجاج صریحا خمسین داره دیگه. خمسینی که عرض کنم خدمت شما خمسین، حالا اون چی بهش میگن، یه نقل کافی که معتبر بود دیگه، نقل کافی که معتبر بود بحثی نداشت دیگه. اونی که مورد بحث بود روایت اونی که بود سهل ابن زیاد داشت که خب اون مورد بحث بود، و الا منهای اون یه روایت صحیحه عبدالرحمن. مرحوم آقای مرحوم سید تو همین مسئله ما سه تا تعبیر میکنه، میگه صحیحت البجلی، موثقت البجلی، روایت البجلی. صحیحت البجلی همون نقل کافیه، نقل کوتاه کافی. روایت بجلی همون است که توی سهل ابن زیاد واقع است و روایت مفصله. و اون روایت موثقه بجلی هم نقل تهذیب که علی ابن حسن ابن فضال توش واقع است و که البته ظاهر لحن سید میگه کنه سه تا روایته، ولی خب میگن مثلا یه روایت. خب حالا پرانتز بسته. اما مطلب فتوای دوم مرحوم آقای خویی، اونی که در تنقیح وارد شده، خودشون توضیح دادن عبارت رو، من عبارت رو بخونم. ایشون میگن که اما ما تراه و بین ستین و الخمسین فمقتضى الاطلاقات الدال على ان كل دم واجد لاوصاف الهيز هيزون او ان ما تراه المرأه فی ایام عادتها هیزون هو الحکم بالهیزیه. بنابراین نتیجهش این میشه که وقتی حکم به هیزیت میکنیم که نه هنوز یائسه نشده، باید به طور کلی شست رو ملاک قرار بدیم. نتیجه این میشه دیگه، کلن شست رو باید قرار بدیم. الا ان المشهور حیث لم یلتزمو بالهیزیه بین الحدین فی غیر القرشیه، در قرشیه مشهور قبول کردن ولی در غیر قرشیه قبول نکردن. فلا بد فیه من الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضه. خب اینجا باید احتیاط کرد. عبارت تقریرات اینه، این عبارت تقریرات با سبک مبنای ظاهرش اینه که فتوای به احتیاط دارن میدن. فلا بد فیه من الاحتیاط بین بالجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضه. ولی مرحوم آقای خویی این سطحی نیستن، در مواردی که میخوان مخالف مشهور رفتار نشه احتیاط در فتوا میکنن، نه فتوای به احتیاط. اینی که علل قاعده باید بگیم فلا بد من التوقف و احتیاط فی العمل. حالا دیگه عبارت چیه؟ عبارت به هر حال عبارتی است که سطح مبنای آقای خویی خیلی سازگار نیست. خب
این عبارتش گفته
نه، عبارت تقریراته. عبارت تقریرات اینو باید مرادش اینجوری معنا کرد، صریح نیست. ظاهرش اینه که مثلا میخواد احتیاط در فتوای به احتیاط بده، ولی سبک آقای خویی این هست که در اینجور موارد احتیاطیشون میکنه، فتوا نمیده. اینه که باید اینجوری عبارت رو مینوشت، یه جور دیگه عبارت مینوشتن که از سوش این در نیاد. اما فتوای اخیر مرحوم آقای خویی که دیگه استقر علیه رأی السید الخویی تو این چیزهای اخیرشون که به طور کلی احتیاط کنیم، ممکنه ما اینجوری بگیم این استدلالی که در تنقیح وارد شده این استدلال ناتمامه، به دلیل اینکه اون روایاتی که اوصاف حیض رو حیض قرار داده یا عادت رو گفته خونه ایام عادت هیزه، این تخصیص خورده به یائسه. یائسه از تحت این ادله خارجه. ما شک داریم در شبهه مصداقیه یائسه، نمیدانیم در بین 50 و 60 برای قرشیه یا غیر قرشیه یائسه است یا یائسه نیست. به طور این نکته رو هم عرض بکنم، اون اینه که فتوای دوم و فتوای سومشون نظر دوم و نظر سومشون یه مقدمه‌ای داره که تو خود چیز توضیح دادن. اون اینه که روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو از اعتبار ساقط کردن، هر دو نقلش رو ذاتن گفتن حجت، طریق شیخ به علی ابن حسن فضال رو پذیرفتن و اون دو تا روایت رو از حجیت انداختن. بقیه روایت های مسئله هم که بس مرسلات و غیر قابل اعتماده، بنابراین در خصوص مسئله روایت نداریم. خصوص مسئله که روایت نداریم، باید بریم به عمومات. باید بریم به عمومات. خب عمومات رو تو تنقیح اینجوری تفسیر کرده بود که عمومات حیضیت دم واجد اوصاف یا دمی که زن در ایام عادت میبیند اقتضا میکند که تا 60 سال این یائسه نشده باشد. اینجوری تعبیر میکنم. عرض کنم خدمت شما اینجا اما چیز اخیری که ایشون مطرح میفرمایند اون اینه که اینجا تخصیص خورده، یعنی ما این عمومات به یائسه تخصیص خورده. ما نمیدانیم در فاصله بین 50 و 60 هم در مورد قرشیه هم در مورد غیر قرشیه شک داریم در مورد که یائسه هست یا یائسه نیست. ما نمیدونیم باید چه کنیم. حالا که نمیدونیم چه کنیم، اینجا باید احتیاط کرد. فکر میکنم اینجا فتوای به احتیاط باید آقای خویی بده. ما در واقع دستمون از ادله قاصر هست. علم اجمالی داریم، زنی که این خون رو میبینه این خون رو یا حائضه یا مستحاضه است. علم اجمالی داریم که یا باید افعال مستحاضه رو انجام بده یا تروک حائض رو. به دلیل علم اجمالی احتیاط باید، فتوای به احتیاط باید باشه. عبارت آقای خویی فتوای به احتیاط نیست، عبارت ایشون، البته رساله فارسی فتوای به احتیاطه، رساله فارسی فتوای به احتیاطه. و به نظرم اونی که مجموعاً متناسب با تو این چیز اخیر ایشون که بحث شهرت و پاشو وسط نکشیدن، اگه شهرت و پاشو وسط بکشیم احتیاط در فتوا در میاد، ولی اگر شهرت پاشو وسط نباشه، این که ادله قاصره، ما باید به قواعد رو هم رفتار کنیم. قواعد اینجا که نه یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی اقتضا میکنه که ما فتوای به احتیاط بدیم. خب اینجا چند تا نکته در این بحث هست که حالا این توضیح کلام مرحوم آقای خویی، چند تا نکته اینجا هست. اون اینه که این استدلالات و این بحثایی که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن، محورشون بحث صلات و صوم و امثال این هاست. این که حالا عده رو چی کار باید کرد، اصلا انگار توی نحوه بحثاشون مد نظرشون نبوده. وقت عده حکمش چیه، اینجا باید احتیاط کرد نباید احتیاط کرد، اینا رو چون فرض اینه که ادله اگر قاصر شد در اون عده چی کار باید بکنیم، خب اینا شو تو عبارتهای مرحوم آقای خویی هیچ توضیح داده نشده. یه نکته، البته میگم در ظاهر فتواشون این است که بین این دو تا فرق قائل نمیشن. خب ممکنه شخصی با همین مبانی رو تا اینجا پیش بره، ولی از این به بعد و دیگه بگه بین عده و نماز و روزه فرق هست. در مورد مثلا عده ما علم اجمالی نداریم، ولی در مورد نماز علم اجمالی داریم. اون علم اجمالی اقتضا میکنه که براءت جاری نشه، ولی در مورد مثلا عده چون علم اجمالی نداریم براءت از لزوم عده جاری کنه و همسال اینها. خب یه نکته. نکته دوم این که این فرمایشی که مرحوم آقای خویی اخیراً فرمودن که خب حالا اینا من توضیحی که ما برای فتواهیشون ذکر کردیم، این که در واقع شبهه مصداقیه مخصص هست، دو نکته اینجا باید مد نظر باشه. اون اینه که یک، آیا اینجا ما میتوانیم استصحاب عدم یائسیت بکنیم، استصحاب، ولو اینکه ما منشأ شک ما در مورد که این خانم یائسه یا یائسه نیست، شبه حکمیه است، چون بالاخره شارع مقدس هست که باید تعیین کنه که چه کسی یائسه است چه کسی یائسه نیست. خب در شبه حکمیه مرحوم آقای خویی قبلا عرض کردیم مبنای اقتضای مبنای مرحوم آقای خویی این هست که در شبه حکمیه بین حکم ایجابی و حکم سلبیشون تفصیل قائل بشه. و اینجا ممکنه شما بگید که استصحاب عدم یائسیت جاری میشه، زن قبل از رسیدن به 60 سال، قبل از رسیدن به 50 سال که یائسه نبوده، در فاصله بین 50 و 60 نمیدانیم یائسه شده است یا یائسه نشده است، استصحاب عدم یائسیت زن رو اجرا کنیم. ولی به نظر میرسه اون نکته‌ای که ما عرض کردیم که اون نکته باعث میشه که ایشون استصحاب رو در شبهات حکمیه سالبه جاری بداند و مشکل تعارض نباشه، اینجا نمیاد. اینجا همون تعارضی که ایشون قائل هست میاد، چون در واقع استصحاب عدم یائسیت معناش چیه؟ معناش اینه که اگر خونی ببیند، عرض کنم خدمت شما، نه اینم نه سالبه است، شما کردن سالبه میشه دیگه. نتیجه اینی که زن هنوز یائسه نشده یعنی اگر خونی ببیند اون خون،
حالا خون دیده حیض بوده الان ببینه حیضه مثبتش نکنه
الان هم حیضه، یعنی نه معنای این که حیضه است، بله حالا حیض بودن رو بله یعنی اب نداره، همین میگیم قبلا خونی که میدید حیض است، حالا این خون حیض است، یعنی یک نوع همون تعارض بین جعل، استصحاب جعل و مجهول اینجا هم هست. در واقع نمیدانم شارع مقدس این رو قبلا که حائض بود هنوزم حائض میداند یا نمیبیند، یک امر اثباتیه، ولی اون نتیجه این امر اثباتی عدم وجوب صلاته. چی؟ نه به اون حالا ثبت کنید، من این مطلب اول توضیح بدم بعد یه نکاتی داره که اون عرض میکنم. ببینید ما بحث ما این هست که در واقع این که شارع مقدس گفته که شما نمیدانین این خانم حائض هست یا این خانم حائض نیست، یائسه هست یا یائسه نیست، معنای یائسه بودن این خانم، معنای یائسه بودن این خانم اینه که اگر خونی که ببیند حیض نیست، اگر یائسه باشد یعنی یائسه نباشد یعنی خونی که ببیند حیض است، یعنی باز به یک امر اثباتی برمیگرده. یعنی بازگشت قضیه این هست که در فاصله 50 و 60 این خانم حائض است یا حائض نیست، حائض بودنش که یک جنبه اثباتیه، تعارض میکند همون بحث استصحاب، تعارض بین استصحاب مجعول به استصحاب عدم جل در اینجا هم جاری میشه. البته اینم بگم این که خانم حائض هست یا حائض نیست این نتیجه ای داره، اون نتیجه اینه که اگر خانم حائض هست پس نماز به گردنش واجب نیست، روزه به گردنش واجب نیست. نتیجه حائض بودن یک امر سلبیه، ولی به اون نتیجه کار نباید داشته باشید، به که خود همین یعنی اون محط تعارضی که مرحوم آقای خویی تصویر میکنن در استصحاب حائزیت و عدم حائزیت هست. یه توجه بفرمایید، بحث ما این نیست که ممکنه شما بگید که این تقریبی که شما دارید ذکر میکنید، این تقریب بر مبنای این هست که ما حکم وضعی رو براش اعتبار قائل نشیم، یعنی عدم یائسیت، خود عدم یائسیت رو خود او رو ملاحظه کنید. چرا عدم یائسیت رو نسبت به اصطلاح حیف دیدن و حیف ندیدن اینها مطرح میکنید؟ چون خود یائسه بودن یک اعتبار شرعی است، اعتبار منفیه. این اعتبار منفی رو خود شما ملاحظه کنید. پاسخ مطلب این هست که بحث ما این نیست که ما میخواییم بگیم که یائس نبودن معناش حیز دیدن است. ما نمیخواییم بگیم اون مبنای آقایونی که بازگشت میدن حکم تکلیفی رو به حکم وضعی، که اگر اونم باشه تازه باید بریم به اون حکم تکلیفی نهایی که معنای یائس نبودن، معنای یائس نبودن یعنی عدم وجوب صلات. اگر به اون سبکم مشی کنیم نهایتاً باید اون حکم تکلیفی نهایی رو باید ببینیم. نه، ما به اون بحثا کار نداریم. نمیخواییم بگیم این حکم وضعی خودش مستقل نیست، بلکه حرف ما اینه این حکم وضعی یعنی یائس نبودن، یائس نبودن و حیض دیدن زن، حائض شدن، اینا در عرض همه، یعنی یک هر دو اینها با اون استصحاب عدم جهل هر دو تعارض میکنن. اینا هیچ کدومشون نسبت به اون استصحاب عدم جهل معلول اون نیستن. بس اینه که ببینید ما در واقع آقای خویی تعارض که تصویر میکنه، میگه استصحاب عدم جهل زائد حائضیت. شارع مقدس نمیدانیم در بین 50 و 60 حائض بودن زن را جهل کرده است یا جهل نکرده است. استصحاب عدم جهل حائضیت در فاصله 50 و 60، این استصحاب عدم جهل حائضیت در این فاصله دوتا معارض داره، دوتا معارض هم عرض، دوتا معارضی که هر دوشون با هم دیگه عرض کنم خدمت شما یک مطلب رو استفاده میشه ازشون. اون عرض کنم خدمت شما، اون مطلب این هست که زن یائسه نیست، زن یائسه نیست یعنی حیض میبیند. این دوتا بین خودشون ممکنه سببی مسببی باشه، ولی هیچ یک از اینا نسبت به اون معارضشون، نسبت به اون معارضی که دارن، نسبت به اون معارض هیچ گونه سببی مسببی بینشون نیست. بنابراین اینا با همدیگه تعارض میکنن. هر دوی اینها نسبت به اون معارضشون در عرض واحد هستن، بنابراین تعارض میکنن. بنابراین اون مبنای مرحوم آقای خویی که اینجا قائل به تعارض هست، اینجا هم مثلا پیش میاد. این ما بگیم که اینجا ما استصحاب عدم یائسیت تعارض میکنه و فایده نداره برای اثبات یائس نبودن زن. خب این یه نکته. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره اون اینه که ما گفتیم شارع مقدس حکم کرده که عدم الذی تراه المرأه واجدن للأوصاف او فی ایام عادتها فهوه حیضان. گفتیم تخصیص خورده به یائسه، بنابراین در فاصله 50 و 60 ما در واقع شبهه مصداقیه مخصص هست. نمیدانیم در این 50 و 60 یائسه صدق میکند یا یائسه صدق نمیکند. صحبت سه این که ملاک شبهه مصداقیه و این چیه؟ چیزی که درست شبهه مصداقیه است، شبهه مصداقیه است، ولی مصداقیه هست که تعیین مصداقش با شاره، شبهه مفهومیه صرفه نیست. یعنی شبهه به خاطر شک در امور خارجیه نیست، به خاطر شک در این هست که شارع مقدس چه چیزی رو یائسه شمرده است و چه چیزی رو یائسه نشمرده است. در اینجاها در اون شبهه مصداقیه‌ای که منشأ شک ما شک در کاری که به شارع وابسته است، در اینجایی که دایره بین اقل و اکثر باشه، آیا ما در اینجا میتوانیم به عام تمسک کنیم یا نمیتوانیم به عام تمسک کنیم؟ مثلا ببینید، یه دلیل گفته که اکرم العلماء، یه دلیل گفته الا الفساق منهم، الا الفساق منهم. ما نمیدانیم آیا مرتکب کبیره، مرتکب کبیره که فاسقه، مرتکب صغیره نمیدانیم فاسق هست یا فاسق نیست، مثلا به شبهه حکمیه. این به یه معنا شبهه مصداقیه است، ولی شبهه مصداقیه ایست که برطرف کردن شک ما وظیفه شاره. یا مثلا شاره گفته فاسق، تو همین مثال نمیدانیم فلان چیز فسق هست یا فسق نیست، اصلا حرام هست یا حرام نیست، اصلا حرام هست یا حرام نیست. خب آیا در اینجور مواردی که ما شکمون بازگشت میکنه به چیزی که بر عهده شارع هست تعیین تکلیفش، آیا اینجا این تمسک به عام و دایره بین اقل و اکثر هم باشه، آیا اینجا به عام میشود تمسک کرد یا به عام نمیشود تمسک کرد؟ ظاهراً بشه اینجاها به عام، یعنی طبق مبنای آقایونی که در اینجور موارد میگن تمسک با عام در مبنای، خب حالا ما اون مبنای کلیش خیلی قبول نداریم ولی نمیخوام رو مبنای خودمون بحث کنیم، در مواردی که در دوران هم بین اقل و اکثر در شبهه مفهومی میگن میشه به عام تمسک کرد، بحث سر اصل مفهومی بودن نیست. اگر شبهه ما مصداقیه‌ای باشد که تعیین این مصداق به عهده شارع باشه، تعیین این مصداق به عهده شارع باشه، ظاهرا اون ادله‌ای که در تمسک به عام آیون میارن در اینجور موارد بشه به عام تمسک کرد. حالا دیگه خودشون یه تأملی هست که من تصور میکنم اون ادله‌ای که آقایون میگن که عام، عرض کنم خدمت شما اینجا در واقع، ولو این که ما مفهومی که اینجا داریم یک مفهوم مجملی نیست، فاسق یعنی کسی که خلاف شرع میکنه. حالا فرض کنید اون مثال چیز رو بذارید کنار، اون مرتکب کبیره و مرتکب صغیره، مثال روشنتر اونجایی که ما نمیدانیم فلان عمل حرام هست یا حرام نیست، مثال روشنتریه. ما نمیدانیم که مثلا فلان شی به اصطلاح، فرض کنید مثال های معروفش، عصیر عنبی حرام هست یا حرام نیست، عصیر عنبی حرام هست یا حرام نیست. بنابراین کسی که عصیر عنبی رو می آشامد شارب عصیر عنبی، نمیدانیم این مرتکب به اصطلاح گناه هست تا فاسق باشه یا مرتکب گناه نیست تا فاسق باشه. بحث اینه که فاسق خودش خصوصیت نداره، فاسق در واقع بازگشت به این میکنه که کسی که اون گناهانی که شارع گناه گفته اونا رو مرتکب بشه. یعنی در واقع ولو مفهومش مفهوم روشنیه، ولی مصداق هایی که تعیین مصداق هم باید شاره بکنه اوناش مجمله. یعنی در مصداقی که تعیین مصداق اینه که در شبهات مصداقیه صرف ما به عام نمیتوانیم به این به اون عام نمیخوایم نمیتوانیم تمسک کنیم، به دلیل اینکه تعیین مصداق ها با شارع نیست. شارع گفته که عالم غیر فاسق رو اکرام کن، اما کی فاسقه کی فاسق نیست تعیینش با شارع نیست، به خلاف اینکه چه چیزی فسق است چه چیزی فسق نیست. وقتی تعیینش با شارع هست، نتیجه این مطلب این هست که به اون عام میشود تمسک کرد. من نمیخوام الان بحث نیاز به یه باز کردن مفصل داره در اینکه علتی که فرق بین شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه چیه. اصلا نکته اصلی فارق بین شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه اینه که شارع مقدس در شبهه مصداقیه تعیین مصداق به عهده‌اش نیست. اصلا نکته ای که باعث میشه که نشه اونجا تمسک کرد همین نکته ای هست که وظیفه شارع نیست تعیین مصداقش. جاهایی که شبهه مصداقیه ای باشه که تعیین مصداقش به عهده شارع باشه، اونجاها به عام میشه تمسک کرد. این حالا اجمال قضیه. من فکر میکنم این تقریبی که ما برای فرمایش مرحوم آقای خویی تقریب اخیر ذکر میکردیم، این تقریب تامی نیست. بنابراین ما شاید آقای خویی در اینجور موارد تردید داشته که آیا میشه تمسک به عام کرد نمیشه تمسک به عام کرد امسایینا، به خاطر همچین انقلت و غلطایی احتیاط در فتوا کرده. باز احتیاط در فتوا کرده به خاطر اینکه در این که در این جور موارد میشه به عام تمسک کرد یا نمیشه به عام تمسک کرد آقای خویی تأمل داشته باشه.
چرا یه خلاصه شرعی شک نداره؟ چی؟ چرا شبهه مفهومیه
نباشه که
بگیم در یأس شرعی ما شک داریم؟
نه، در یائسه چیز شرعیش اینه که ما تراهد یائسه یک مفهومی هست که مفهومش شارع تعیین کرده، گفته که اذا قعدت المرأت من المعیف و مثلها لا تعیف، مفهومش مثلها لا تعیفه، یعنی در حدی که خود زن حیض نمی بیند و مثل زن هم حیض نمی بیند. تعیین مصداق اینو شارع کرده، مصداق این که مثلها لا تعیف رو شارع مقدس تعیین کرده که کجا هست که مثلها لا تعیف. من عرض میکنم اینجور جاها ولو به نظر مثلا این جاها رو با شبهه مصداقیه بخواییم تعیین بکنیم، عملا چون تعیین این ضابطه به عهده شارعه، این به منزله شبهه حکمیه است. حالا با اسمشو هر چی بخواید بذارید این شبهه رو مصداقیه تعیین کنید، خیلی مهم نیست که اسم این شبهه شبهه مصداقیه باشد یا اسم این شبهه مفهومیه باشد، مهم اینه که تعیین این مصداق به عهده شارع هست یا به عهده شارع نیست. اگه شارع برای یائسه حد تعیین کرده، تعیین این حد با عهده شارع دیگه. یه موقع از شارعیش حد تعیین نکرده، خب اون مورد بحث ما نیست. فرض اینه که شارع حد تعیین کرده، نمیدانیم شارع برای یائسه 50 سال رو حد تعیین کرده 60 سال رو حد تعیین کرده، بین قرشیه و غیر قرشیه فرق قائل شده، برای قرشیه 60 سال برای غیر قرشیه 50 سال. همینها باعث میشه که ما در محقق یائسه شرعاً شک داشته باشیم. جایی که در محقق یائسه شرعاً شک داشته باشیم، علل غایب باید بشه به اون عمومات تمسک کرد طبق مبنای متعارف آقایون که به عمومات در شبهات مفهومیه میشه تمسک کرد. این جایی که در محقق شرعی یک مفهوم شک داشته باشید، حالا اسم اینو هر چی میخواید بذارید، شبهه مصداقیه بحث لفظ نیست که لفظ شبهه مصداقیه اینجا صدق بکنه شبهه مفهومیه. بحث اینه که اون نکته‌ای که باعث میشود در شبهات مصداقیه صرفه نشه به عام تمسک کرد، اون نکته اینجا نمیاد. این محصله عرض ما. حالا اینا دیگه توضیحات کلیه فرمایشات مختلفه برام آقای خویی. ما حالا دیگه سبک بحث ما متفاوت بود با همه این بحثایی که اینجا دنبال شد. دیگه خواستم روی یه مقداری رو مبنای برام آقای خویی بحث تا حدودی دنبال کنم. و الا ما عرض ما این بود که نه، مجموع ادله دیگه به بحثای این شکلی نوبت نمیرسه.
در مشهور بود که محترم می‌دونستن اخبار.
بله.
مشهور است با قصد
اون اخبارش محترم می‌دونستن. حالا مشهور دیگه مثلا اون روایت چیت رو قبول داشتن عرض کنم. همون شبیه یه نکاتی که ما عرض می‌کردیم دیگه، فرض کنید مرسله چیز رو قبول داشتن، مرسله مبسوط رو مثلا قبول داشتن، مرسله ما هم نهایتاً به همین جا رسیدیم که یه چیز شبیه مرسله مبسوط رو پذیرفتیم. حالا اسم خودشو نیار اسمش بیار. نهایتاً گفتیم که شارع مقدس در اون مرسله ابن ابی عمیر این که گفته که در قرشیه 50 سال ملاک نیست، در واقع در قرشیه ارجاع داده به چیزی شبیه مرسله مبسوط، به چیزی شبیه مرسله کافی، به چیزی شبیه اون فتوای عامه که در مورد بعضی از عامه یعنی اهل مدینه که در مورد 60 سال در مورد قرشیه ملاک رو 60 سال میدانن، یه همچه چیزایی ممکنه مشهور هم فتواشون رو همین جهات باشه.
بسته ناز بشه اون محدودی 60 تا کجا میمونه؟ اگه
یه روایت
در
کار نیست
کسی
میگه
روایت که نداری، یکی از بعد از 50 فتوا
اول
یعنی
کدوم؟
قبل از اینکه اصل بحث تصادفی رو
بگیریم در اصل محدود رو کدوم رو بخواد
فتوا احتیاط در فتوا حالا بدون لحاظ مشهور این مشهور لحاظ نکنیم خب از 50 بعدش احتیاط کنیم حالا
که تا 60 بشه. نه حالا اون میگن اجماعیه، نه اون میگن مسلمه، نه اون میگن مسلمه اجماعی مفعولنه اونو ایشون دیگه بره. خب این محصل عرایض ما در این بحث. حالا بحث یه بحثی من اون سید اینجا طرح نکرده ولی در ذیل بحث طهارت مطرح شده که جایی که شک کردیم که زن قرشیه هست و غیر قرشیه هست چه باید کرد، اونجا کلمات آقایون رو در اون بحث ملاحظه بفرمایید. رفقایی که کلاس راهنما هستن بحث مرحوم حاج آقا رضا رو به خصوص در بحث شک بحث مرحوم حاج آقا رضا رو ملاحظه بفرمایید. ایشون بحثای جالبی دارن، شاید چیز مطرح نکنیم ولی بحثاش رو ببینید و ما چکیده این بحث رو بخواییم بهش بپردازیم و بحث رو تمام کنیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.